ساعت 9 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه آمریکا در سفری غیرمنتظره وارد بغداد شد. صادرات ایران در سال 94 بیش از 42 میلیارد دلار اعلام شد. دادستانی آلمان دو ایرانی را به اتهام جاسوسی علیه سازمان مجاهدین خلق تحت تعقیب قضایی قرار داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در سفری از پیش اعلام نشده وارد بغداد شد تا با نخست وزیر و دیگر مقام‌های عراقی درباره افزایش اقدام‌های نظامی علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزیر خارجه آمریکا با حیدر العبادی نخست وزیر و همچنین وزیر خارجه و مقام‌های ارشد سنی و کرد عراق دیدار خواهد کرد و آمادگی آمریکا برای کمک به مشکلات امنیتی، اقتصادی و سیاسی عراق را به اطلاع آنها خواهد رساند. جان کری روز پنجشنبه در بحرین گفت که دولت عراق باید متحد شود، کشورش را بازسازی کند و قسمت‌هایی را که توسط داعش اشغال شده باز پس بگیرد. در حالی که گروه خلافت اسلامی بخش‌هایی از عراق را اشغال کرده، حیدر العبادی نخست وزیر این کشور با مشکلاتی روبروست. او به تازگی و در پی اعتراض‌های مقتدا صدر روحانی شیعه کابینه جدیدی معرفی کرده است. سازمان گمرک میگوید صادرات ایران در سال 94 بیش از 42 میلیارد دلار و واردات کشور 41 میلیارد دلار بوده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، صادرات ایران در سال گذشته حدود 16% افزایش و واردات کشور 22% کاهش یافته است. محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به ایرنا گفته است دلیل عمده کاهش واردات، کاهش واردات ماشین آلات تولیدی برای کارخانه ها بوده است که به روند تولید تأثیر منفی داشته است. دادستانی فدرال آلمان دو مرد ایرانی را به اتهام جاسوسی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت تحت تعقیب قضایی قرار داد. به گزارش آسوشیتد پرس، دادستانی آلمان روز جمعه طی کیفرخواستی میسم پ 31 ساله و سعید ر را به اتهام همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی ایران متهم کرد. این گزارش می‌افزاید دو متهم که پیش از این عضو سازمان مجاهدین خلق بودند، علیه اعضای این تشکیلات در آلمان و اتحادیه اروپا اطلاعات مختلفی را گردآوری می‌کردند. بر اساس قوانین آلمان اسامی کامل این دو متهم اعلام نشده است. و پادشاه عربستان که در حال دیدار از مصر است در بیانیه اعلام کرد دو کشور با احداث یک پل مشترک بر روی دریای سرخ به یکدیگر متصل خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ملک سلمان گفته است که این پل با هدف گسترش مبادلات تجاری بین مصر و عربستان ایجاد خواهد شد، اما هزینه و زمان اجرای این طرح اعلام نشده. پادشاه عربستان روز پنجشنبه برای نخستین بار از زمان به قدرت رسیدن در زمستان 93 به قاهره رفته است. در همین زمینه ما گزارشی داریم که در دقایق پیش رو برای شما پخش خواهیم کرد. اما قبل از اینکه گزارش مربوط به عربستان و مصر رو بشنوید، در پی حمله های لفظی مقام های جمهوری اسلامی ایران علیه پیشنهاد آمریکا مبنی بر حل مسالمت آمیز مسائل مورد اختلاف و از جمله برنامه موشکی جمهوری اسلامی، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که روابط واشنگتن تهران با چالش های تازه روبرو شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم در واشنگتن، نادر صدیقی.
در آمریکا آزمایش‌های موشک‌های بالستیکی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همراه با سایر اقداماتی که مقام‌های آمریکایی آنها را تحریک‌آمیز می‌دانند، اعتراض اعضای کنگره و نگرانی محافل مطبوعاتی را به دنبال داشته است. روزنامه نیویورک تایمز در شماره آدینه خود گفته است که یک سال پس از توافق اتمی با ایران، وزیر خارجه آمریکا در شرایط مقابله با چالش تازه‌ای از جانب تهران قرار گرفته است. نیویورک تایمز اضافه می‌کند که جمهوری اسلامی در حالی که توافق اتمی را به دقت اجرا می‌کند، آزمایش موشک‌های بالستیک، ارسال محموله‌های اسلحه به یمن و دخالتش در سوریه سرعت بیشتری گرفته است. به گفته نیویورک تایمز، این قبیل مسائل موجب نگرانی عرب‌های پیرامون خلیج فارس شده و وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس این نگرانی را آشکارا در دیدار با وزیر خارجه آمریکا در میان نهادند. آنها با آقای کری گفتند که سپاه پاسداران در همه جا فعال است. نیویورک تایمز از شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین نقل کرده که برنامه موشکی با پشتیبانی کامل رهبری جمهوری اسلامی به جلو می رود و در همان حال از آهنگ توسعه طلبی حکومت ایران در منطقه کاسته نشده است. وزیر خارجه عربستان نیز گفته است که تهدیدهای جمهوری اسلامی بسیار تشویش‌آمیز است. جان کری روز آدینه پیش از عزیمت به بغداد برای یک دیدار کوتاه پیشبینی نشده و سپس سفر به هیروشیمای ژاپن، در مرامه پایتخت بحرین رؤوس مطالبی را که با میزبانان عرب خود مورد مذاکره قرار داده با خبرنگاران در میان نهاد.
Among the topics that we discussed was the latest developments related to Syria, prospects for a settlement in Yemen, the destabilizing actions of Iran.
وزیر خارجه آمریکا گفت مطالبی که مورد گفتگو قرار گرفت آخرین تحولات سوریه، چشمانداز صلح در یمن و اقدامات بی‌ثبات کننده ایران بود که ایالات متحده آن را بسیار جدی تلقی می‌کند. آقای کری افزود که پیکار علیه گروه‌های تروریست و به ویژه گروه داعش هم از مطالب مورد مذاکره بود.
Gulf State members would welcome.
وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفته بود که کشورهای پیرامون خلیج فارس از پیوستن ایران به ترتیبات واقعی امنیتی در منطقه استقبال می‌کنند. او گفت اگر ایران مایل است که بخشی سازنده در حل بحران‌های سوریه و یمن باشد، از آن استقبال می‌شود، ولی ارسال محموله‌های اسلحه به یمن نه تنها نقشی سازنده نیست، بلکه بر آتش جنگی که آمریکا و دوستانش برای خاموش کردنش می‌کوشند دامن می‌زند. انتقاد از موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال مسائل خاورمیانه تنها به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس محدود نمی‌شود. در کنگره آمریکا این انتقادها بیشتر طنین انداز است. سناتور دیوید پردو از ایالت جورجیا چهارشنبه گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی نگرانی همسایگان ایران را بازتاب داد و گفت که این نگرانی ها صرفاً در ارتباط با اقدامات دولت ایران و بی‌ثبات کردن این کشورها و پشتیبانیش از بشار اسد، حزب الله و سازمان حماس و همینطور حوتی‌های یمن ناشی می‌شود. سناتور پردو افزود که این مسائل جملگی تشویش‌آمیزند و توافق اتمی هم کمکی به تغییر رفتار مقام‌های ایرانی نکرده، بلکه رفتار آنها بدتر شده است. از طرفی روز آدینه سناتور جمهوری‌خواه کوری گاردنر نسخه‌ای از اطلاعیه‌ای را به دفتر رادیو فردا فرستاد که از ملاقات و گفتگوی او با معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور اطلاعات مالی و تروریسم خبر می‌دهد. بر اساس این اطلاعیه سناتور گاردنر از دولت اوباما خواسته است که به دلیل آزمایش موشکی و سایر اقدامات تحریک‌آمیز تهران تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی با جدیت کامل اعمال شود.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو از واشنگتن میشنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید. همکارون همکارانم برای وبسایت ما گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه رسانه‌های اسرائیل از اقدام ارتش آمریکا در برپایی یک پایگاه جدید محرمانه در اسرائیل برای تقویت توان دفاع موشکی این کشور خبر میده. همزمان یک تمرین مشترک نظامی بین ارتش‌های دو کشور در جریان. متن کامل این گزارش رو برای وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
جدیدترین گزارش عفو بین الملل درباره شمار اعدام‌ها در جهان.
در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی ایران مسئول 82% اعدام‌های صورت گرفته است.
977 اعدام در ایران طی سال گذشته میلادی.
نشون می‌ده که ایران در جهانی که به سمت لغو اعدام حرکت کرده در انزوا قرار داره.
من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
همچنان که در همین بخش خبری شنیدید، پادشاه عربستان سعودی روز پنجشنبه برای دیداری 5 روزه وارد قاهره پایتخت مصر شد. گزارش همکارم حسین قویمی رو در همین زمینه بشنوید.
ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه 80 ساله عربستان سعودی روز پنجشنبه در نخستین سفر رسمی خود از زمان به قدرت رسیدنش وارد قاهره شد. در فرودگاه قاهره عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر به استقبال رهبر عربستان رفت و تلویزیون دولتی این کشور با پخش آهنگ‌ها و ترانه‌های شاد سفر ملک سلمان به مصر را خوش آمد گفت و اعلام کرد او به خانه دومش گام نهاده است. مصری‌ها به سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی عربستان نیاز دارند و از سوی دیگر عربستان به حمایت و نفوذ مصر در بین سایر کشورهای منطقه نیازمند است. اما حمایت مصر برای عربستان تا چه اندازه اهمیت دارد؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، در این باره چنین می‌گوید:
مصر به خصوص بعد از کودتایی که شده و آقای السیسی به قدرت رسیده، اون اخوان المسلمین رو که نوعی عربستان یکی از سوا عاملای تحریک و تشنج میدونست در جهان اسلام برکنار کردن، آقای السیسی به خصوص برای اینکه بتونه حکومتش رو باثبات بکنه و در جامعه مصر خودش رو جا بندازه نیاز داشته به کمک‌های مالی اساسی. و تا حالا هم عربستان سعودی تو چارچوب این که حمایت بکنه و این رژیم سرپا وایسته کمک‌های اساسی بهش کرده.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، عربستان سعودی علاقمند است که در جنگ یمن از حمایت و همچنین حضور نیروهای مصری در پیکار علیه حوثی‌ها استفاده کند. اما به نوشته این خبرگزاری، مصری‌ها تا کنون از فرو رفتن به این باتلاق خودداری کردند. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب در واشنگتن، در این باره می‌گوید:
اون چه که واضحه و صحبت های معاون رئیس پارلمان مصر مشخص بود که بحث استراتژیک خاصی در مورد یمن صورت گرفته بین عربستان و مصر و احتمالا این بحث استراتژیک هم در این سفر برطرف میشه و اون قضیه که مربوط به حزب اصلاح یمن، یعنی همون حزب اخوان المسلمین که عمده ترین قدرتشون هم در استان طائف هستش، احتمالا بر سر این موضوع توافقاتی بین دو طرف صورت گرفته. بنابراین اون چه که الان داره اتفاق میفته، در واقع این دو کشور تونستن مرحله مربوط به اختلافات به خصوص در مورد مسائل داخلی یمن رو برطرف کنن. از اون سو هم عربستان داره سرمایه گذاری خیلی گسترده ای در مصر انجام میده، حدود 1.5 میلیارد فقط در شبه جزیره سینا سرمایه گذاری میکنه و همونطور دیدیم که به محض اینکه آقای ملک سلمان وارد مصر شد، تلویزیون المنار از ماهواره نایل حذف شد. این نشون میده که یک تفاهم و یک همکاری رسانه‌ای خیلی گسترده‌ای هم داره بین دو طرف صورت میگیره، ضمن اینکه یک مجموعه بزرگی از افراد رسانه‌ای عربستان هم به مصر رفتند.
از سوی دیگر عربستان کمک‌هایش به لبنان را به خاطر نقش و نفوذ حزب الله در ارکان قدرت این کشور قطع کرده است. اما آیا عربستان با نزدیکتر شدن به مصر قصد دارد جبهه مخالف با ایران را تشدید کند؟ حبیب حسینی فرد چنین میگوید:
گرچه این اولین سفر ملک سلمان بعد از قدرت رسیدن آقای السیسی اولین سفر رسمیشه و توش مسائل اقتصادی نام نقش بازی میکنه، ولی در این شرایطی که جنگ نیابتی توی و جنگ بعضن مستقیم میان ایران و عربستان در جاهای مختلف منطقه جریان داره، طبیعیه که یارگیری ها خیلی بیش از پیش شدید باشه و عربستان خصوص روی امکانات کشور بزرگی مثل مصر بخواد استفاده بکنه، ازش حرکت بکنه. از این جهت حرکتی که مصر میتونه در مورد مسائل مربوط به لبنان بکنه، در مورد مسائل بحرین بکنه، اینه که مصری‌ها دائم تاکید دارن که امنیت کشورهای خلیج فارس امنیت ماست و خط سرخ ماست، در واقع پیامیه به ایران، به تأکیدی که بر مسئله بحرین و مقابلش با ایران میکنن، حمایت میکنن از ادعای امارات در قبال مسائل ست جزیره تنب کوچک و بزرگ ابو موسا. اینها همه به نوعی سیگنالایی که میفرستن به کشورهای عربی و در قبالش خوب کمک دریافت میکنن.
به گزارش خبرگزاری رویترز، قرار است عربستان سعودی برای کمک به نیازهای نفتی مصر چند قرارداد 5 ساله به ارزش 20 میلیارد دلار با این کشور امضا کند. همچنین برای توسعه منطقه سینا نیز بیش از 1.5 میلیارد دلار از سوی عربستان در اختیار مصر قرار خواهد گرفت.
با این گزارش حسین قویمی درباره دیدار پادشاه عربستان از مصر به پایان این بخش خبری میرسیم. از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.